نحوه برخورد خودش رو با دیگران نشان، نحوه برخورد خودش رو با دانشجویان، با تمام اقشار، حتی با مردم عادی به اصطلاح به روز بکنه و با اون سبک جدید مردم باهاشون برخورد کنه، اگر اون انتخاب انتخاب میکرد شاید به سرنوشت امروز دچار نمیشد. ولی که متاسفانه راه بیراهه‌ای رو رفت که فکر میکرد در مزاحمت تثبیت خودش داره عمل میکنه، ولی متاسفانه به یک نقطه‌ای رسید که دیگه نمیشه با گذشت از اون اتفاقاتی که تو این سالها افتاده و با بازگشت به اون سالها اون رو جبران بکنه.
بله، رویش ناگزیر جوانه هاستیم بعد. ولی از نظر اطلاع شما این حاکمیت از روز اول این کار رو کرد، منتها چون درصدی حمایتش میکردند و درگیر احساسات بودند و بعد هم اطلاعات و آگاهی ها خیلی در جامعه کم بود و برآمده از نظام استبدادی شاهنشاهی، تونستن یه مقداری طرحشون رو ببرن جلو، بعدم درگیر جنگ شدن. ولی بعد از اون کم کم که جامعه آرامشی پیدا کرد به دنبال آگاهی ها بود، منتها خب اینا مرتب با بحران چنین اجازه ای رو به جامعه سعی میکردن ندن. حالا میخواستم یک سوال دیگه بکنم آقای بابک اکبری فرانی، که این رژیم بر چه درصدی از جامعه قابل پذیرشه؟ میتونین اینو حدوداً به عنوان یک نظر یه تحلیلی چیزی بطرح کنید؟
در واقع الان ما فکر می‌کنم نمی‌شه از یه چیزی به عنوان رژیم به صورت چیزی کلی صحبت کرد. این جامعه ایران با توجه به خصوصیتی که در تمام قرن‌ها و در تمام سالیان تاریخ خودش داشته، این خصوصیت داشته به خاطر پایه‌های فرهنگی قوی خودش، همواره حتی مهاجمانی که از خارج کشور وارد می‌شدن و حکومت ایران رو تصرف می‌کردن رو در درون فرهنگ غنی خودش حل کرده. یعنی بیشتر از اون که تأثیرپذیر از اونها باشه و شاید نقاط منفی اونها رو بخواد جذب کنه، شاید بیشتر از اون به اونها بخشیده.
بله، و آسیب هم خورده.
بله، صد درصد آسیب های زیادی خورده، ولی اون بیت های فرهنگی خودش رو از دست نداده.
کاملا.
پایه های فرهنگی خودش قوی بودن اونقدر اونها رو از دست نده. در همین جا هم انقلابی در ایران اتفاق افتاده در سال 57. حالا به گروه های مختلفی بودن، با اندیشه های مختلف، با ایدئولوژی های مختلف، با مرام های مختلف. بنابراین اتفاقاتی که فکر می‌کنم اینجا جای توضیحش نیست، گروه حاکمیت رو به دست گرفتن. در همون شرایط بسیار کسانی بودن که با ایده های بزرگ و آرمان های بزرگ در اون انقلاب حضور داشتن. بعد از سرنگونی دولت قبلی، حکومت قبلی، به هر حال شرایطی در جامعه ایجاد شده بود که به نوعی آرمانگرایی و غرور از پیروزی که به دست اومده بود شرایط رو ایجاد میکرد که صبر کرد، اجازه داد تا اون نتیجهی که مورد نظر بوده به وجود بیاد. و از سمت دیگه عدم وجود آگاهی های فراگیر در جامعه. یعنی شما نگاه کنید، استفاده از عاملی به اسم مذهب، با توجه به این که همون که خدمت نزد می کنم آگاهی های اجتماعی به اندازه امروز در جامعه ایران وجود نداشت، استفاده از ابزاری به اسم مذهب باعث می شد که یک نوع مشروعیت از آسمان آمده برای حاکمیت در نظر گرفته بشه، چیزی که امروز دیگه در نزد نسل جوان امروز جامعه خریداری نداره و جامعه و نسل جوان امروز ایران نگاه انسانی تری به تمام وقایع اجتماعی خودشون، وقایع سیاسی خودشون و کلیه وقایع حاضر در اجتماع دارن. اینها در این سالها تعدادی از اعضای خودشون، تعدادی از اون کسانی که در اون در درون حاکمیت وجود داشتن، طبق یک قانون طبیعی که میگه که هر پدیده‌ای که یک مدت زیادی رو در نقطه ثابت بمونه در درون خودش ضد خودش رو تولید میکنه. به خاطر همین قضیه در از درون هم به اختلافاتی رسیدن. کسانی که اقتدارگرا بودن، کسانی که صرفاً ابزاری به مسائل نگاه می‌کردند و کسانی که خب یک مقدار نگاه علمی تری داشتن، یک مقدار انسانی‌تر به پدیده‌های اجتماعی نگاه می‌کردن. این برخورد در داخل حاکمیت شاید در یک پیریود زمانی فرصتی رو به وجود آورد برای اجتماع، برای جامعه ایرانی که از بین این برخوردها حرف‌های رو و مطالباتی رو بیان بکنن. این پایه گذاشته شد برای جلوتر رفتن، برای رسیدن به نقطه‌ای که امروز درش قرار داریم. اما بخش اون بخشی از حاکمیت که بر اساس انتخاب مردم تعیین نمی‌شد، از جمله من اشاره مستقیم دارم به بخش رهبری. امروز همونطور که صدای مردم ایران هم همین رو میگه، انتقاد اصلی و اعتراض اصلی متوجه شخص رهبری نظام هست. چرا؟ یک رکنی از رکن اصلی حاکمیت میشه گفت که توسط مردم انتخاب نمیشه، در هر اموری از قوانین اجتماعی، قوانین حقوقی، قوانینی که در توسط پارلمان، توسط مجلسی که از طرف مردم تعیین شده میتونه دخالت بکنه، وتو بکنه. افرادی که باید در معرض انتخاب شدن قرار بگیرن از باید از فیلتر اون رد بشن. این بخش از حاکمیت که بخش انتخابی نیست که همیشه انتصابیه، در طول این سالها همواره همونطور مونده و همواره خواسته قدرت خودش رو با در نظر نگرفتن رشد اجتماعی و با حفظ تهجرهای ذاتی خودش حفظ بکنه. به خاطر همینم جامعه رشد داده و حکومت همچنان در بند اون تعصبات و در بند اون تهجر خودش گیر کرده. به خاطر همینه که شکاف بسیار زیادی وجود داره بین حاکمیت و مردم و میشد با استناد به این گفتش که حاکمیت ایران حاکمیت کنونی ایران شایستگی مردم ایران رو نداره. همونطور که جامعه جهانی هم و افکار عمومی هم در این فهمه میگذاشت که در یک جریان جنبش اخیر متوجه این شد جامعه جهانی که چه فاصله ایست بین مردم ایران و حکومت گران ایران.
بله.
فاصله عمیقی وجود داره بین رشد این آزادی مردم ایران و صحبت‌های مواضع حاکمین دولت کنونی ایران.
اصلا قابل قیاس نیست واقعا.
بله.
یعنی دقیقا در این حرکت دیده شد جهانی پیره شد و از این همه برخورد انسانی و خردمندانه مردم یک ملت با یک مش سرکوبگر.
بله.
آقای بابک میخواستم لطف کنید و بفرمایید که این جنبش و خیزش با شکوه ملت ایران امروز در چه وضعیتیه و اینکه آیا میتونه عواملی مثل سرکوب و یا تشدید خشونت ها باعث بشه که این جریان افت کنه و از اون گسترش خودش کاسته بشه و یه مقدارش سکون پیدا کنه؟
در حقیقت بررسی اون روندی که جنبش در داخل ایران در طی این مدت 6 ماهه اخیر طی میکنه باعث میشه که جواب منفی به این سوال بدیم. چرا که اگر قرار بود خشونت و افزایش نیروی سرکوبگر باعث جلوگیری از رشد این جنبش بشه، تا به حال باید این اتفاق افتاده بود و خیلی زودتر از اینها هم این اتفاق باید افتاده بود. بخاطر اینکه همون که شاهد بودید در هفته های اول حتی از انتخابات به حدی بود خشونت خیابانی که شاید بدبین ترین افراد حاضر در کشور هم تصورش رو نمی کردن. اما نه تنها که باعث نشد جنبش فروتش کنه، بلکه باعث ریزش نیروهای بیشتری از حتی طرفداران دولت کرد. یعنی که شما حتی یک بخش رو در جامعه ما داریم که طرفداران دولت کنونی بودن و یه بخش رو که یک اقلیتی بود که به هر حال به خاطر نسبت‌بندی‌های اجتماعی اینها حضور داشتن در جامعه، جدا از اون قشری، اون اقلیت بسیار محدودی که از رانت‌های ویژه برخوردار هستن و صرفاً به خاطر منافع هست که همراهی میکنن، اون بخشی از طرفدارانشون رو که با اعتقاد طرفداریشون میکردن با پیرویشون رو میکردن، یه بخش از اونش رو از دست دادن و اون دلیلش همین سرکوب‌ها بود، همین برخوردها بود. شما امروز شاهد هستید که حتی در نیروهای بسیج که به عنوان یکی از عوامل اصلی نیروهای سرکوبگر در جامعه ما دیده میشه، امروز ریزش زیادی رو داریم. یعنی حتی در داخل تظاهرات‌ها، در داخل سرکوب‌هایی که توسط این گروه میشه، شما میتونید ببینید که امروز بیشتر این افراد کسایی هستن که میشه ازشون به اسم مزدور نام برد، یعنی که خودبگیر هستن برای اعمالی که انجام میدن، در حالی که در پیش از این افرادی بودن همین که یه اقلیت محدودی هم بودن که با اعتقادات این اعمال رو انجام میدادن. بنابراین نه فقط میتونن اون افرادی رو که معترض بودن رو خاموش کنن، بلکه بخشی از جامعه رو هم که خاموش بود به اون افراد افزودن. شما حتی امروز در داخل جامعه شیدن میتونید شاید افرادی باشین که اصلا در انتخابات شاید به شخص رئیس دولت کودتا کنونی رای داده باشن، ولی امروز معترض هستن، امروز به جمع معترضان پیوستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شاید آگاهی های کمتری به نسبت به حوایج پشت پرده دولت داشتن و دولت به نوعی بعد از این برخوردها دست خودشون رو برای اونها هم رو کرد و خیلی ها از نیروهای خودشون دچار ریزش شدن. امروز هم با وجود تمام سرکوب‌ها جنبش لحظه به لحظه راههای جدیدی رو برای خودش پیدا میکنه. اصل اولیه اساسی که جنبش کنونی رو روش تاکید داره اصل مسالمت‌آمیز بودن، اصل ترهیب از خشونت. دلیلی رو هم که جنبش داره اینه که احساس میکنه که با ابزار خشونت نمیشه پایه های یک دموکراسی رو بنا کرد.
کاملا
استدلالش اینه که ما وقتی با خشونت میخواییم به چیزی دست پیدا کنیم و به یک نحوه جدیدی از اداره جامعه و یک حکومت جدیدی دست پیدا کنیم، مسلما اون حکومت جدید حتی اگر به آرمانهای ذهنی دموکراتیک شکل گرفته باشه به خاطر استفاده از خشونت برای سر کار آمدن برای تثبیت خودش هم ناگزیر از اینکه دست به خشونت بزنه و اون موقع به نوعی نفی غرض میشه و نقض غرض میشه. همون اتفاقی که شاید در سال 50ها و بعد از انقلاب ایران افتاد.
بله،
حکومتی که با شعار استقلال و آزادی سر کار میاد بیشترین حجم رو به آزادی فردی ترین و شخصی ترین و ابتدایی ترین آزادی های فردی انجام میده به خاطر خودش رو تثبیت کنه. امروز جامعه ایرانی، جامعه آزاد ایرانی با توجه که به اینکه میدونه با وجود وجود برای اینکه میدونه که ممکنه زمان بیشتری رو نیاز باشه صرف بکنه، ممکنه کارش سخت‌تر باشه، ولی به خاطر اینکه این بار تصمیم گرفته که به اون آرمان های خودش دسترسی پیدا بکنه به این ابزار مسلمت آمیز پایبنده، بنابراین در دنبال راه های مختلفی میگرده. اگر از حضور در خیابون ها جلوگیری میکنن از پشت بام ها استفاده میکنن، اگر پشت بام ها رو تحت تهدید میکنن از دانشگاه ها استفاده میکنن، دانشگاه ها رو مورد هجم قرار بدن از ابزار اینترنت و دنیای مجازی استفاده، به هر نحوی در حال گسترش خودش هست، به نحوی که دیگه امروز واقعا گرفتن جلوی این جنبشی یک نوع ضد خود عمل کردنه و هر حرکتی که برای جلوگیری از رشد جنبش وجود میاد به نوعی باید پشت این جنبش میشه.
بله کاملا. در واقع هم پیش از انقلاب هم خاص مهم اکثریت بزرگی از ملت ایران همین دوری از خشونت، خشونت گریزی و صلح طلبی بود و به همین دلیل هم بود که حتی در هر سه حرکت انقلابی ملت ایران در به ویژه در انقلاب سال 57 که نامش را پیروزی گل بر گلوله نهادند. منتها متاسفانه بله بعد از انقلاب این گروه های همه چیز طلب به جان هم افتادند و دست هفتی رو تفنگ و اسلحه بردن که کارمونم به اینجا کشید. و بسیار نکته جالبی است که باید سعی کرد حرکت رو خیلی آگاهانه و خیلی با استفاده از تجربیات گذشته به سمت پیش برد که مبادا باز به چنین دامی دچار بشه.
بله بیشک در اون دوره هم خواست اصلی مردم و خط مشی اصلی مردم همین بود. اما ببینید همیشه خشونت و حضور آشوب و خشونت برای اقتدارگراهای یک نعمت.
بله.
یعنی در بطن خشونت که اونها میتونن خودشون تثبیت کنن و زندگی کنن. به خاطر همینه که نه تنها خشونت به خرج میدن، بلکه خشونت رو ترویج میکنن. بلکه حتی ترجیح میدن که طرف مقابل خودشون هم خشونت به خرج بده.
کاملا.
چون با وسعت بیشتری میتونن خشونت رو رواج بدن و با استفاده از اون به تثبیت خودشون.
دستشون هم بازتره دیگه، امکانات بیشتری هم دارن.
نقطه اضطراب امروز اینه که هر چقدر حاکمیت سعی میکنه حتی با تحریک جامعه رو ببره به سمت خشونت، جامعه اونقدر آزادی درش وجود داره که این اجازه رو بهش نمیده و شاید حاکمین آسی شدن از این مقاومت و این حد آگاهی جنبش سبز ایران که به هیچ بهانه و با هیچ تحریکی از این اصل اولیه خودش دست بر نمیداره و راه‌های حکومت رو برای سرکوب بیشتر برای برخورد بیشتر میبنده. هرچند برخورد تا جایی که میتونن انجام میدن، ولی کن برخوردهایی رو انجام میدن که منجر به در نهایت تضعیف خودشون میشه، نه برخوردهایی که منجر به تضعیف طرف مقابل بشه، چون اون طرف مقابل بهانه افزایش سرکوب رو به دست میده. بنابراین همواره در جایگاه مشروعیت و حقانیت قرار داره و اون حکومتی که روز به روز مشروعیت و حقانیت و جایگاه خودش رو بیش از روز قبل از دست میده.
درود بر شما، کاملا درسته. آقای بابای فرانی، به خواستهای ملی و به حق مردممون اشاره شد بارها، ولی در یک جنبندی کوتاه بعد هم حتما باید در یک گفتگوی دیگر بیشتر به این مسئله بپردازیم. اینکه واقعا خواست امروز مردم ایران چیست؟ مردم چی میخوان؟
ببینید، خواست اصلی مردم ایران در یک شعار شاید بشه خلاصه‌اش کرد، اونم که اینه که ایرانی برای تمام ایرانیان، ایرانی برای ایرانیانی که از هر طیف و گروه و مذهب و عقیده و مرامی بتونن درش آزادانه بیاندیشند و فکر کنن، انتخاب کنن و در معرض انتخاب شدن قرار بگیرن. مردم ایران پرهیز از برخوردهای حزبی و سلبیه. حتی جنبش کنون ایران حتی نمیخواد کسانی رو که امروز با اسلحه باهاش مقابله میکنن رو در نهایت هم که در زمان پیروزی با اسلحه با اونها برخورد کنه. حتی به اونها هم باید اجازه انتخاب شدن و در معرض انتخاب برای گرفتن بده. حتی به کسانی که جنایت هم در این مدت مرتکب شدن هم میخواد حق تمام حقوق مدنی و حقوق انسانی و حقوق شهروندیشون رو رعایت کنن. حتی از حقوق اونها هم دفاع میکنه. حتی اگر روزی کسی بخواد به جرمی بر که بر علیه مردم مرتکب شده مورد محاکمه قرار بگیره، باید با وجود تمام حقوق مدنی و شهروندی خودش و تمام حقوق قضایی خودش مورد محاکمه و مورد سوال قرار بگیره. این اصل اولیه. و شاید بشه گفتش که همچنان اون بحث استقلال و آزادی بحث اصلیه که مردم به دنبالش هستن. جایی که در مشروطیت داشتن، سوالی که در زمان دولت ملی دکتر مصدق داشتن، سوالی که در زمان انقلاب داشتن، و سوالی که در تمام این سال‌ها داشتن، بحث استقلال و آزادی که شاید بشه گفت به شما جدایی از هم نیست.
کاملا روی یک
استقلال بدون آزادی نمیتونه وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه حکومتی که آزادی خودش رو، آزادی شهروندان خودش رو محترم نمیشماره، پایگاه‌های اجتماعی خودش رو از دست میده، مشروعیت خودش رو در بین شهروندان خودش از دست میده، اتفاقی که برای حاکمیت کنونی ایران افتاده.
بله،
حاکمیتی که مشروعیت در بین شهروندان خودش نداشته باشه، برای حفظ خودش و برای ادامه کارش چاره ای جز این نداره که
به بیگانگان پناه
ببره، سمت امتیاز دادن به آن سوی مرزها پیش بره برای حفظ خودش.
بله،
برای اینکه در از طریق کار، از طریق حمایت، از طریق حضور مردم خودش نمیتونه مشروعیت خودش رو نگه داره و کار خودش رو ادامه بده. بنابراین باید ابزار دیگه باشه، باید نیروهای از خارج وجود داشته باشن تا بتونن این رو سرپا نگه دارن. بنابراین با نبض آزادی به نبض استقلال هم مستلزم پرداختن بشه.
بله، کاملا. در واقع مردم خواستار حاکمیت ملی و مردم سالاری هستند. یک خواست بیش از 100 ساله ملت ایران است، در همین با شعارهای استقلال، آزادی و برابری و عدالت.
بنابراین استقلالی که ملت ایران میخواد استقلال حقیقی و نه یک استقلال شعاری.
درود به شما. درود به شما.
چون حاکمیت سعی میکنه که با اسم استقلال آزادی ها رو محدود کنه. توضیح بدم که آزادی رو نمیشه از استقلال جدا کرد. اصلا حاکمیت که آزادی رو زیر پا میبره، استقلال مجبوره که زیر پا بگذاره. ولی حاکمیت ملت ایران امروز دنبال اعلام این مسئله است که ملت سرطلب، ملتی که به دنبال تنش، به دنبال آشوب، به دنبال درگیری با سایر ملت سایر کشورها باشه، ملت سرطلب. در این اینجا حقوق خودش رو همیشه برای خودش محترم میدونه و از حق خودش دفاع میکنه، اما سر جنگ با هیچ کس نداره و دست دوستیش به همه سمت درازه. وقتی که بتونه حاکمیت ملی وجود داشته باشه که منافع ملی یک جامعه در نظر گرفته باشه، اون موقع دیگه نیازی به پرخاش و نیازی به جنگ طلبی و نیازی به تنش افزایی روز به روز نداریم. ما چون که منافع خودمون رو، برنامه ریزی های خودمون رو، اقدامات خودمون رو بر اساس منافع ملی خودمون برنامه ریزی کردیم و در کل جامعه به اون سمت حرکت میکنه. وقتی راه حاکمیت از راه جامعه جدا نیست، اون حاکمیت انقدر اقتدار داره که بتونه با یک برنامه‌ریزی در آرامش، با حفظ تمام حقوق شهروندی مردم، عناصری که موجب حفظ استقلال کشور میشن رعایت بکنه و بهشون بپردازه.